سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاهی به روحیه تقوا،
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. آدم ها هر جوری زندگی کنن، بعد از یه مدتی به نوع زندگی خودشون حتی با تلخیهاش بهش عادت میکنن. اگر کسی آدم قصه بخوری باشه، یعنی دوست داشته باشه بشینه قصه بخوره، بعد از یه مدتی آرامش خودش رو در قصه خوردن میبینه. تا ولش میکنی میگرده ذهنش یه قصه ای رو پیدا میکنه، شروع میکنه نم نم رو اون فکر کردن و از این طریق یه انگار نشگی پیدا میکنه. قصه خوردن چیز خوبی نیستا، ولی آدم ها بهش میتونن اینقدر اونس بگیرن، میتونن بهش عادت کنن. یا آدمایی که خیلی میترسن، بعضی وقتا به ترسیدن خو میکنن، هیچ عاملی هم نباشه اونا رو به ترسونه، ذهنشون میگرده یه عاملی رو پیدا میکنه، بعد شروع میکنن از اون ترسیدن. حالا ترسیدن هم چیز خوبی نیست، تلخه، ولی این باهاش صفا میکنه دیگه. یعنی ناخواسته میبینی اونس پیدا کرده به یک حالت بد، و با این که میگه این حالت بده، ولی دست از اونس و عادتش هم بر نمیداره. انسان خیلی اهل اونس و عادته. یا کسی حسرت خوردن رو بهش عادت بکنه، بعد از یه مدتی همینطور میشه. من یه مثال نزنم، متاسفانه خیلی ها هستن روحیات خودشون رو با همین عادتهای بد خراب میکنن. به عادت خیلی باید توجه کرد. فرمود عبدوا انفسکم بالخیرات، شما به کارهای خوب، به حالات خوب، به خوبی ها خودتون رو عادت بدید، بعد انسان به هر چیزی که عادت کرد براش راحت میشه. تقوا مراقبت کردن از رابطه بین انسان و خداست. بعد اگر انسان به این عادت کنه، تمام ابواب آسمان، تمام نور به قلبش وارد خواهد شد، تمام رحمت، تمام برکت، تمام لذت. بابا آدم که میتونه به قصه خوردن عادت کنه، به ترسیدن، به حسرت خوردن، بعضیا به حسادت عادت میکنن. ببینید اونایی که به حسادت عادت میکنن، ملکه حسادت نابودشون میکنه دیگه، بیمار میشن اصلا. ذهنش اونس پیدا کرده با این که هی مقایسه کنه، هی عقب موندگی خودشو ببینه، قصه حسادت بخوره. بعدی گناه که فوری باید آدم توبه کنه ازش، تکرار نکنه. خدا قول میگیره از آدم که آقا تکرار نکنی، خیلیش مال همین عادت بده. یعنی من اگر توبه نکنم، اینو از قلب خودم نکنم، آتش جهنم رو تو ذهنم نیارم، ترس از جهنم یه دفعه منو از گناه فاصله نده، من به اون گناه اونس پیدا میکنم. بعد در روایات هست توبه اینجور آدم ها فایده نداره، الان توبه میکنه دوباره فردا همون طوره، نمیتونه دست از اون حالت خودش برداره. حالا آدم بیاد به جای همه این عادتهای بد، عادت در روحیات بد، این روحیه رو بهش عادت کنه که مراقب رضایت خدا باشه، خود این بشه عادت برای آدم، و اینو بهش میگن تقوا. وقت متقین که عادت کردن به این روحیه، که تعبیر میشه که ملکه تقوا دارن، اینها دو تا کار خوب خودشون انجام میدن، 2000 تا کار خوب خدا میذاره تو کاسهشون، دو تا خوبی رو خودشون به دست آوردن، 600 تا خوبی رو خدا بهشون عنایت میکنه. اصلا زندگیشون با زندگی های آدم های معمولی کاملا متفاوته. چرا؟ چون عادت کرده هی بگه مبادا خدا من ناراحت بشه، مبادا خدا من ناراحت بشه،
عادت کرده بترسه از خدا، عادت کرده بترسه از قیامت، عادت کرده دنبال این باشه که خدا الان راضی میشه، خدا الان راضی میشه از من، الان خدا این کارو دوست داره، عادت کرده به این که به رابطه خودش و خدا فکر کنه، عادت کرده مراقب رابطه خودش و خدا باشه، عادت کرده به ترسیدن از خدا، عادت کرده به ترسیدن از عقاب الهی، عادت کرده به پرهیز کردن از غضب الهی. این یه عادته. گاهی سر زدن اصلا فایده نداره. خداوند متعال از ما که نخواسته آدمای خوبی باشیم، از ما خواسته آدمای با تقوایی باشیم. فرموده خوب باشی بدون تقوا هم فایده نداره، فقط خوبی هایی که در اثر تقواست ما تحویل میگیریم، بقیه رو میریزیم دور. این بازیافت هست، معلوم نیست اونجا بازیافت براش انجام بدن. خوبی بدون تقوا فایده نداره. فرمود کسی که از روی ژن شجاعت بلند شه بره جنگ بکنه نه از سر تقوای الهی، این جهادش براش فضیلت نیست، این خواسته خودش رو ارضا کنه. بله خوشگل هم جنگیده ولی چیزی دستش نمیاد، باید به خاطر مراقبت کردن رابطه بین خودش و من بره به جنگه. حالا ببینید شما این حرف رو بخواید جدی بگیرید چطوری میشه؟ مثلا بچه هاتون رو بغل میکنید میبوسید، نوه هاتون رو میبوسید. پیامبر گرامی اسلام میفرماید که هر یه بوسهی برای بچه یه درجه خدا روز قیامت میده بهه. خب آدم بچهشو که همینجوری میبوسه که کاری نداره، شیرینه بچه، برای آدم خسته است از بیرون اومده بغلش میکنه، کوچولوی من نازنین من میبوسدش. ببخشید بابایا هم بچه‌هاشون رو میبوسن، حالا اونها یه جور دیگه. فرق آدما با بابایا اینه، آدما اگه آدم بشن به خاطر خدا میبوسن، تا میبوسه میگه خدایا راضی شدی، خدایا تو نگاه کردی، انه بعین اللهش مهمه. از سر تقوا بچه‌شو میبوسه، از سر تقوا با خانومش گپ میزنه، میخواد بشینه پای تلویزیون. یه دفعه میگه که این حاج آقای تو مسجد میگفتش که یه ساعت بشینی با خانومت گپ بزنی این خانومت راضی بشه. میگه بابا چه شقدر شوهر ما با اهمیت داد، حرفای چرت و پرت ما رو نشست گوش داد. از اعتکاف تو مسجد النبی ارزشش بالاتره. خب خانم چه خبر، اون پیرنه رو چیکار کردی؟ مدتی نمیپوشی، دادی به اون پیرنه رو مثلا اون ظرف رو چیکار کردی؟ شکست، میخوای چیکارش کنی؟ بله بابا میدونیم شما سطحت بالاست، یه کمی چرت و پرت بگو با خانومت، اگر خانومت اهل چرت و پرت گفتنه همراه بشو. بعضی وقتا خانوما خودشون سطحشون بالاتر، آقایون باید چرت و پرت بشنون و بگن. نمیخوایم به خانوما خدای نکرده جسارت بکنیم، ولی بشین با خانومت صحبت کن. حتی اگه خانومت هم خیلی تحصیلاتش بالاست، بگو عضو هیئت علمی شما نیستی، بگو خب شما دانشگاه اعضای هیئت علمی خوب تحویلتون میگیرن، دانشجوها چه خبر، یه گپی بزن، توجه به خانومت بکن به جای توجه به تلویزیون. چرا؟ چون خدا گفت. مگه ندیدی حاج آقا تو مسجد گفت گفتگو کردن با خانوم بشینی شب یه گفتگویی بکنی این کار خوبیه، اینو خدا دوست داره. خب تقوای الهی موجب میشه شما گپ بزنی با خانومت، بگو خدایا. بله آدم ها معمولا گپ میزنن با خانومشون، صحبت میکنن، ولی از رو تقوا این کارو بکنن، از رو تقوا تنظیم بکنن تمام جزئیات زندگی خودشونو، کم کم ملکه میشه، عادت روحی انسان میشه که مراقب خدای خودش باشه. خدا شاهد توصیه به تقوا زیباترین توصیه ایست که میشه در عالم داشت. خداوند متعال تو قرآن زیاد توصیه به ایمان ندارن، شاید 12 مرتبه یا 13 مرتبه بیشتر توصیه به ایمان ندارن، توصیف کردن مؤمنین رو، آقا مؤمن بشو، اینو زیاد نگفتن، ولی بیشتر فرمودن اتقوا الله، اتقوا الله. دعوا سر تقواست، ولی ایمان معمولا الحمدلله زیاد گیر میاد. سر تقواست که این ایمان اگه نباشه تضعیف میشه، اگه باشه تقویت میشه. در این باره روزهای قبل یک کمی صحبت کردیم. بعد شیرینی تو زندگی انسان پدید میاد. من حالا اجازه بدید عرض بکنم. مثلا نگاه کنید، یه مثال بزنم بد نیست، امیدوارم دعوای خانوادگی پیش نیاره این مثالا. میگفتش که مثلا خانومه عرابه در شده بود، میگفتش که بله من به دلیل اینکه شوهرم بی غیرت بود، بی توجه بود، بی حال بود، یا آدم شالاتانی که دوزار شوهر ایشون نبودن، خانومه رو عرابه در کرده بود. یعنی عرابه در که دیگه رفیق شده بودن و با کمال تأسف ارتباط برقرار کرده بودن. خب بهشون گفتم که اگر این آقای شما بد اخلاق بود چی؟ گفت کاش بد اخلاق بود. من دیدم تو نزدیکان خودم شوهرشون بد اخلاقه، اینا اصلا ذهنشون نمیره سراغ هوسبازی و تبرج برای دیگران، تمام همتشون اینه که بابا این شوهر بد اخلاقه، بد اونق و توجهشون رو جلب کنن. یعنی شوهر بد اخلاقه خوش غیرت سخت گیر موجب پاکتر شدن خانومش میشه. من نمیخوام اینا رو تایید کنم، اما نمیخوام بگم اگر شوهری بی حال بود خانومش فاسد شد پس خانوم تقصیری نداره، نه خانوم بازم باید دین داشته باشه. و نمیخوام بگم برای اینکه خانوم فاسد نشن شوهر رو باید بد اخلاق باشن و غیرت ورزیشون زیادی باشه، این هم نمیخوام بگم. با بد اخلاقی و غیرت ورزی زیادی چه بسا بدتر اون خانوم صدمه بخوره. ولی این خانومه داشت میگفت، میگفت کاش شوهر من بد اخلاق بود، من ذهنم میرفت تو رعایت دل شوهرم، ذهنم نمیرفت سمت گناه، من اثر بیکاری اثر سیری رفتم سراغ گناه. بدبختیشون اینجوری بود که بعد حالا به افتضاح کشته بود و طلاق گرفته بود و این حرفا، و که بتونه مثلا جداگانه زندگی کنه. اون مرد مردنم میگفت مردشوشو ببره، یعنی دنبال اونم نبود، غلطی دیگه دوچار شده بودن، مونده بودن این بچه رو باید چیکار کنن. حالا بیچارگی دیگه. ایشون میگفت کاش شوهر من منو مشغول خودش کرده بود، حتی با بد اخلاقی. زن اساسا میدونید نیاز داره به غیرت مرد. تو اروپا هم اخیراً آمار گرفتن به بهانه‌های مختلف، میبینن که زنها مرد خوش غیرت رو ترجیح میدن. یعنی شوهرشون تو آلمان ترکیه‌ای باشه که از نظر طبقه اجتماعی اروپایی نیست، کمی پایین تره، این براش بیشتر مطلوبه، برای 70% دخترای آلمانی، تا یه مرد اروپایی باشه که براش این چیزا مهم نیست. میگه وقتی مرده یه مقدار سخت گیره، خانومه لذت میبره از سخت گیری مردش، بعد شروع میکنه سعی میکنه توجه مرد خودش رو به خودش جلب بکنه. ببینید من نمیخوام بگم با بد اخلاقی مرد زن باید زن رو میشه جمع کرد، اینو نمیخوام بگم، ولی شما بالاخره غیرت هم براش یه حسابی باز بکنید دیگه. غیرت ورز مرد و باید این غیرت موجب جمع شدن خانوم میشه، و الا خانوم ها لازم نیست فاسد باشن، که خانوم ها کافیه یک کمی خودشون ول کنن به فساد کشته میشن. آقایون باید فاسد باشن تا به من فساد کنن، ولی خانوم ها نه، یک کمی سخت نگیره، نترسه از شوهره، باب فساد راحت باز میشه. حالا البته خدا که بالا سر همه هست، ترس از خدا مهمتره، منتها این موتور روحی خانومات که یک کمی هم باید روغن ترس از شوهر توش باشه دیگه، با همین دلیل خدا غیرت داده به مرد. خب این چه مثالیه من دارم عرض میکنم برای تقوا. تقوا یعنی این وقتی که غیرت مردش، ببینید چجوری عامل جمع شدن میشه، مراقب شوهرشه، این میشه اسمش تقوا. اونی که مراقب شوهرش نیست ول میشه، اونی که مراقب شوهرشه میشه آدم با تقوا. اصلا مراقبت یعنی تقوا، مراقب غیرت مردشه، مراقب دل مردشه که هوا نبرن، هوای بالقوه یا هوای بالفعل، ولی کسی که این مراقبت نداشته باشه ول میشه دیگه، بعد دیگه یه عوارضی به دنبال خواهد داشت. تقوا یعنی عادت کردن به این مراقبت، بعد کم کم تبدیل میشه به یه محبتی بین زن و مرد، یه محبت عمیقی که دیگه این خانوم از سر محبت مراقب شوهرشه. میگه بابا این پیرمرد من باید مراقبش باشم، به خدای من مراقبش نباشم اصلا قرصش هم یادش میره. حاج آقا چیکار کردی؟ حاج آقا چی نشد؟ مراقب شوهرشه. این مراقبتش میگن تقوا. این تقوای فارسی خودمونه، این فارسی تقوا میشه همین مراقبت. منتها یه وقت شما مراقبت از ضعیف میکنی، یه وقت مراقبت از کوچکتر میکنی، یه وقت مراقبت از بزرگتر میکنی. این مراقبت از بزرگتر اوج و زیباییش مربوط میشه به مراقبت از پروردگار عالم. دوباره ما یه کمی دیگه تقوا رو توضیح دادیم، وقت خیلی کم شد، ولی من از دیروز یک روایتی برای شما، یک آیه قرآنی قول دادم که الان بخونم که کیا توصیه میکنی اونا رو به تقوا، ناراحت میشن. خب داشتیم میگفتیم که این مراقبت چقدر شیرین میکنه کار رو، خیلی لذت بخش زندگی کردن با روحیه تقوا، با عادت به تقوا، با عادت به حسادت و خساست و حسرت و اینا، با هر جور ترسی عادت کنی، با هر جور قصه خوردنی عادت کنی شیرین نمیشه زندگی، ولی با تقوا شیرینی فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه. در مورد شیرینی تقوا روایت از نهج البلاغه شریف براتون آورده بودم، دیگه نمیخونم تا اون قول دیروزمونو داشته باشیم. تقوا به این شیرینی، وقت بعضیا بدبختا بهشون میگی اتق الله، تقوای خدا رو داشته باش، مراقب خدا باش، ناراحت میشه. بهش بر میخوره. خداوند متعال در قرآن کریم توضیح میدن اینها رو، میفرماین که و اذا قیل له اتق الله، وقتی که به این آدم، به خدوم آدم، به آدم منافق که حالا آیات قبلی توضیح دادن این ویژگی های این آدم های منافق رو، بعد می فرماید اینا یکی از علامتاشون اینه، منافقین یکی از علامتاشون اینه، اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم، به غرورش بر می خوره. به من داره میگه آقا ما چی گفتیم؟ حالا یه بچه بغل مادرش باشه، سرش افتاده، مادر حواسش نیست، این خانم بچه تو موازه باشه، نگاه میکنه زود بچهش رو میگه خیلی ممنون، خیلی ممنون، تذکر داده این بچه من سرش موازه به بچهش باشه، چی بدی مگه؟ مراقبش باش، حواست نبود، میگه تشکرم میکنه دیگه. چه زورت میاد بهت میگم مراقب خدا باش؟ چه بدت میاد اصلا؟ اخذت حل عزه، عزتش یه دفعه انگار لگد مال شده، غرور تکبرش عود میکنه. حالا این عزت رو این از کجا پیدا کرده؟ اخذت خود عزت رو بالاسم، با گناه این غرور رو پیدا کرده. گناه هم برای آدم غرور میاره، چه خیلی عجیبی. البته این آیه رو دو جور مفسرین ترجمه کردن، یه جور اینجوری ترجمه کردن که بنده برای شما ترجمه کردم، اینو علامه طباطبایی رضوان الله علیه ترجمه میکنه، یه جور دیگه هم ترجمه شده که اونم نزدیک به همین معناست، ولی حالا اون یه مقدار متفاوته. اخذت حل عزت و بالاسم یعنی اینکه غرور میگیردش، این غرور به واسطه گناهه. ولی یه معنای دیگه هم هست که بگیم که او با گناه، با گناه انجام دادن مغرور میشه، یعنی با گناه انجام دادن مقابل شما میایسته، که حالا اون معنای مقدار به نظرم بعید میرسه برای این ترجمه، برای این آیه شریفه. همین آیه، همین بحث نظر علامه طباطبایی رو بگیم کافیه. اخذت حل عزت و بالاسم، او غرور میگیردش، عزت میگیردش. حالا این عزت از کجا پدید اومده؟ گناه. آقا کسی گناه بکنه مگه باید قیافه بیاد؟ اتفاقا آی گفتی اتفاقا کسی که گناه میکنه باید قیافه بیاد، چون اون خیلی آدم یه شخصیتیه دیگه، هی باید افه بیاد علکی، هی میخواد جبران کنه. آدمی که دروغ میگه، هر گناهی انجام میده نگاه دزدکی میکنه، دزده دیگه، این پیش خودش بیشخصیته. بعد به شما که میرسه میخواد کلاس بذاره، صداشو کلاف میکنه، بابا چه بهت برخورد؟ میدونی چه بهش برخورد؟ چون این که هیچی نداره که، شخصیت هیچی نداره، باید قیافه بیاد. توجه فهمیدید چجوری شد؟ ببینید مثل شبیه این مثالی که من دارم میزنم، شبیه این بحث اینه که ترسوها توی جنگ یا فرار میکنن یا دستشون برسه تیکه تیکه میکنن، اما شجاعها نه فرار میکنن نه تیکه تیکه میکنن، یه ضربه میزنن تموم شده. امام حسین علیه السلام لباساشو هم غارت کردن تو کربلا، امیر المومنین علیه السلام عمرو بن عبدود و زرهش هم در نیافتن، چون امیر المومنین شجاعه، توش پره، توپش پره، نیاز نداره به این کارا. کسی آدم ذلیلی باشه تکبر میکنه، کسی آدم عزیزی باشه تواضع میکنه، به این آفر مقاد میگیره. کسی کمبود شخصیت داشته باشه یه نفر بهش بی احترام میکنه خیلی به هم میریزه، کسی کمبود شخصیت نداشته باشه بی احترام میکنه، یا بنده خدا خودش آدم بی ادبیه، چیکارش کنیم؟ به هم نمیریزه، راحته. آدم گناهکار بهش بر میخوره بگی تقوا داشته باش. آقا چرا بهت بر خورد؟ من چی گفتم؟ این نیست تقوا نداره حقیقتاً، با گناه یه غروری پیدا کرده، یه عزت گناه‌آلود پیدا کرده، عزت پوشالی و خیالی، میگه اه به عزت من برخورد، تو به من گفتی تقوای الهی رو داشته باش. این تقوا عزت نداره با، ببین این که به عزتش بر میخوره وقتی بهش میگه تقوا، اصلا عزت نداره. عزت اون چیزی که در درون آدم باشه، داره افه عزت میاد. آقا بیچاره کجا به عزت آدم بر میخوره که به آدم میگن تقوا داشته باش، به مادری بگن مواظب بچت باش خانوم، الان داشت یه صدمه میزد یکس دیگه به این بچه، از شما تشکرم میکنه، جوش بر بخوره، از از بچهشو دوست داره، تواضع هم میکنه، بچهشو بغل میکنه. به یکی بگن آقا مراقب خدا باش، یه دفعه باید برگردی با محبت بهش نگاه کنی بگی جونم، جونم که به من تذکر دادی، یادم نره، آفرین، ممنونم عزیزم، صفا کردم، اصلا حال اومدم، حال اومدم، منو یاد عشقم انداختی. والا ما اون زمانی که نامزد داشتیم، یه کسی به ما میگفت، زمان جنگم بود، تو جبهه گاهی میرفتیم تلفن میزدیم، پول خورد میآورد به ما، بعد یکی از رفقام ما شوخی داشت، سکه مینداختیم مثلا میومدیم عقب، یعنی میگفت بیا چند تا مثلا یه تومانی دارم بهت بدم، 10 تا یه تومانی میداد دیگه، مثلا 10 تا میشد کلی گپ زد دیگه. بعد ما صحبت میکرد، تا میگفت بیا بیا برو با خانم صحبت کن، ما از دستش خوشحال میشدیم. این یعنی مراقبت کن همسرتو دیگه، درسته؟ ما هم چون دوست داشتیم مراقبت کنیم کیف میکردیم، این میگفت مراقبت کن، میگفت خیلی ممنون، دمت گرم. من هنوز در کامم شیرین اون آدمایی که به من پول میدادن، یعنی میگفت بیا 10 تومن، 10 تومن تو بده، 10 تا تومن بهت بدم، برو تلفن بزن، برو برو با خانمت صحبت کن، یه وقت ضعف نری. این یعنی چی؟ یعنی برو مراقب اونی که دوست داری باش دیگه. خب آدم بعدش نمیاد، ولی به منافق لامصب میگی برو مراقب خدا باش، ناراحت میشه، تو چرا گفتی من مراقب خدا باشم؟ بابا چرا بر میخوره؟ ما چی گفتیم؟ آقایون فداتون بشم، همونجوری که باید عادت کنیم به تقوا، باید عادت کنیم به نصیحت شنیدن درباره تقوا. الان شما همتون به من بگید تقوا داشته باش، بگید بگید، نترسید، این اهانت نیست، این جسارت نیست، این کلام خوشگله، کیف میکنه. بگو بگو یه بار دیگه بالا صدای بلند بگو. حاج آقا هم بعضی گفتن اضافه کردن، چربش کردن. آدم کیف باید باید آدم کیف بکنه، اگه کیف نکنه منافقه. من تقوی چیز بدی، من چیز حرف بدی بزد آخه، چون ناراحت میشی. وقت امام جمعه ها باید همیشه تو خطبه اول تو خطبه دوم مردم رو سفارش کنن به تقوا، همه باید همدیگر رو سفارش کنن به تقوا. امیرالمومنین مردم رو سفارش میکرد به تقوا. وقت شما حالا بگو بگو چرا مردم کوفه امیرالمومنین دوست داشتن؟ ناراحت میشدن از امیرالمومنین دقیقه یه دفعه بهشون میگفت اتق الله، ناراحت میشدن. منافق بودن دیگه، منافق ناراحت میشه بهش میگه اتق الله. بذارید کلامو تمام کنم. خیلی حرف روشنه، شما دیگه میتونید تا شب در موردش فکر کنید. و یه شهیدی بود، شهید بله غلام علی بهش میگفتن، مداحی بود، بعدن شهید شد. این یه روزه ای رو خیلی قشنگ میخون، من اصلا خیلی دوست داشتم. زبان حاله، مقتل نیست، ولی زبان حال با مبناست، زبان حال بی ربط نیست. میگفت هی حسین میرفت میدان میامد، میگفت زینبم آرام بگیر، زینبم گریه نکن. یه بار حسین رفت میدان آمد، زینب دید حسین داره گریه میکنه، گفت داداش تو چرا گریه میکنی؟ وقت ابا عبدالله الحسین فرموده باشن زینبم گریه میکنم چون به این مردم تا گفتم که من مگه پسر علی ابن ابی طالب نیستم؟ انقدر به بابام علی ناسزا گفتم، انقدر بد و بیراه گفتم. گفتن یا ابا عبدالله بغضن لعبیک، میخواییم بکشیمت، از کینه ای که از بابات علی به دل داریم. چرا؟ مگه علی ابن ابی طالب چی کار کرده بود؟ اتق الله، تقوای خدا رو داشته باش. شما نهج البلاغه رو باز کنید، مدام امیرالمومنین نصیحتش این بود تقوای الهی رو داشته باشید. منافق بعدش میاد ناراحت میشه از این حرف، اصلا ناراحت میشه، نمیخواد بشنوه. تقوای الهی رو داشته باش، یعنی خدا رو مراقب باش. وقت امام حسین دیگه اینا رو میشناخت، میدونست اینا بهشون بگید اتق الله یا اتق الله، اینا ناراحت میشن. نامردا تقوای خدا رو داشته باشید. لذا لحظه های آخر امام حسین سفارش به تقوا نکرد، به نیزه غریبی تکیه داد، صدا زد نامردها اگه دین ندارید لااقل آزاده باشید، جلو چشم من به خیام حمله نکنید. بر اساس ادبیات اهل بیت اینجا باید امام حسین میفرمود اتق الله، مردم خود از خدا بترسید، به خیمه حمله نکنید. میدونه اینا که اهل تقوا نیستن، اینا منافقن، اینا بشنون به هم میریزن، بدتر میکنن، اینا کینه توزن، اینا بدشون میاد از این کلمه. لذا بهشون فرمود که آقا تقوا ندارید، ایمان ندارید، خدا پرست نیستید، لااقل آزاده باشید. الهی بمیرم برای ابا عبدالله الحسین صداش در نمی اومد لحظه یا آخر. شمر برگشت گفت چی میگی پسر فاطمه، داد میزنی، معلوم نیست دارید چی میگی. از بس حسین تشنه بود، از بس گلویش خشکیده بود، صدای نازنینش شنیده نمیشد درست. شمر آمد نزدیک، حسین فرمود اول کار منو تمام کنید، جلو چشم من به خیمه ها نامردها حمله نکنید. علت حمله به خیمه هم میگن این بود، یک ساعت و خورده ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاه همینجوری در خون خودش میقلتید، کسی جرأت نمیکرد جلو بیاد. نشسته بود حضرت، میترسیدن جلو بیان دوباره مانند شیری قرآن برخیزه و اونها رو از بین ببره. گفتن چیکار کنیم بفهمیم حسین کارش تمام شده یا نه؟ گفتن حسین غیرتمنده، به خیمه حمله کنید، حسین رمقی داشته باشه برپا خواهد خواست. نامردها تا یورش بردن به خیمه، دیدن آره کار حسین تمام شده، چون دیگه شمشیر بر نداشت، نیزه بر نداشت، فریاد زد، بی قدمهای حضرت یاری نمی کرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو اهل تقوا قرار بده، اهل توصیه به تقوا قرار بده، ملکه تقوا در جان ما تثبیت بگردان. خدایا توصیه به تقوا رو برا ما شیرین قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.